رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگانی عزیز. امروز یک شنبه 12 یونی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی و در استودیو در شهر پراگ من سید قاسم قیومپور. ابتدا روی داده های مهمی ولام تا این ساعت. تعداد قربانیان تیراندازی در کلوب شبانه در شهر ارلنده آمریکا به 50 نفر رسید. مقامات امنیتی قزاقستان آخرین عاملان در شهر اوکتپارا دستگیر کردند و ولادیمیر پوتین در روز روسیه به اهل ادب و فرهنگ جایزه های دولتی را تقدیم نمود. تفصیل خبرها. بر اثر تیراندازی در یک کلوب همجنسگراها در شهر ارلنده ایالت فلوریده آمریکا بنا به اطلاع اخیر 50 نفر کشته و دست کم 53 کسی دیگر مجروح شدند. در این باره روز 12 میون میر شهر ارلندو خبر داد. از این پیش رئیس پلیس شهر جان مینا تعداد کشته شدگان را تقریبا 20 نفر گفته بود. قبل خبر داده می شد مرد مصالحه که شب 11 به 12 میون در کلوب موسوم با پولز در ارلندو تیراندازی است کشته شده است. جان مینام در نشست خبری گفت که حملگر میلتیق و تفنگچه داشت. بعضی از رسانه‌ها از حملگر چون عمر متین نام بردند. نماینده بیوروی فدرالی تفتیشات امریکا دنی بینک اظهار نمود که کشتار دست جمعانه چون عملی تروریستی تفتیش خواهد شد. با گفته او پلیس آن نقطه را تفتیش میکند که این تروریسم داخلی است یا بین المللی و حملگر تنها عمل میکرد یا همپیمان ها نیز داشت. تیراندازی تقریبا ساعت 2 شب وقوع پیوست. صبح بر وقت کارمندان پلیس به عملیات رهایی گروگان ها شروع نمودند. سامانه اینترنتی کمیته امنیتی ملی قزاقستان روز 12 میون نوشت که همه شرکت کنندگان حمله ها در شهر اوکتپا کشته یا دستگیر شدند و سلاح آنها مصادره کرده شد. بنا به اطلاع مرکز ضد تروریستی قزاقستان که در سامانه این کمیته نشر شده است، درباره در یک منزل در اوکتپا پنهان شدن جنایتکاران باقی مانده خبر رسید. در نتیجه عملیات کوانیشبایف، تناتروف و اکپانبیتوف بازداشت شدند. اکپانبیتوف هنگام فرار از پایش تیر خورد. آمده است در خبری سامانه کمیته امنیتی ملی. روز 5 ایون یک گروه مسلح با دو مغازه سلاح و یک قسم نظامی گارد ملی قزاقستان در شهر اوکتپا حمله کرد. در نتیجه حمله و عملیات ویژه که بعد از آن از سوی نیروهای امنیتی قزاقستان صورت گرفت، دست کم 25 نفر به هلاکت رسیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 12 میون در کاخ کرمل در مسکو با عالمان و رسامان و اهل فرهنگ و ادب جایزه های دولتی برای سال 2015 را سپرد. سپردن جایزه ها در چهارچوبی روزی روسیه صورت گرفت که از سال 1990 به این سو در روزی قبول اعلامیه استقلالیت کشور جشن گرفته می شود. مبلغ جایزه دولتی روسیه 5 میلیون روبل تقریبا 76500 دلار است و با برندگان میدال و شهادتنامه هم سپرده می شود. نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف هم شهروندان کشور را با روزی روسیه تبریک نمود. در چهارچوب جشن در مسکو و همه مناطق روسیه کنسرت و جشنواره ها برگزار می شوند و شامگاهان آتشک پرانی صورت می گیرد. در یک نظر پرسی مرکزی لوادا که یک سال پیش دایر شده بود، فقط 3% ساکنان روسیه این روز را در قطار عیدهای مهم نامبر کرده بودند. پلیس آلمان 11 وکیل ترک نژاد پارلمان کشور را تحت حمایت قرار داد. در این باره رسانه‌های آلمانی روز 12 میون خبر دادند. گفته می‌شود تصمیم در این باره بعد از آن گرفته شد که پس از اعتراف آلمان از نسل‌کشی آرمنی‌ها از طرف ترکیه عثمانی در یک قرن پیش، این وکیلان بوندستاگ مورد تهدید از سوی ترکیه قرار گرفتند. از این پیش وزارت امور خارجه آلمان با این وکیلان توصیه داده بود که از سفر به ترکیه خودداری کنند، زیرا در وطن اجدادی امنیتشان تامین نیست. چند تن از وکیلان ترک نژاد پارلمان سفر خود را به ترکیه علاقه کردند. پارلمان آلمان روز پنجشنبه 2 ایون طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن از این بابت در آلمان کشتاری آرمانی ها از سوی ترکیه عثمانی در دوران جنگ یکم جهان نسل کشی نامیده می شود. حکومت ترکیه با این تصمیم آلمان به طور شدید اعتراض کرد و سفیر خود را از برلین فراخواند. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که کشورش هرگز اتهام نسل کشی ارمنی ها را نمیپذیرد. او همچنین وکیلان ترک نژاد پارلمان آلمان را در آن عیبدار کرد که خونشان غلیظ و آمیخته شده است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به صفحه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. امام علی رحمان به بدخشان می رود. تنتنه های روز وحدت ملی 27 میون در شهر خاروق برگزار خواهند شد. سبق های اوکتپا بعد از انجام عملیات در این شهر قزاقستان، مقامات امنیتی به توپ دادن مروت ها می پردازند. و بازوری طبیبان تاجیک اکنون حق دارند که بیماران سیل را به طور اجباری به طبابت فرا بگیرند. تنتنه های روز وحدت ملی 27 میون در شهر خاروق با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برگزار خواهند شد. بنا به ائتلاف رسمی امسال در چارچوب تجلیل از این عید، از جمله برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگی سیاحی بام جهان، میز گرد درباره نقش رسانه ها در تحکیم وحدت ملی، کنفرانس نقش رئیس جمهوری تاجیکستان در تحکیم وحدت ملی و حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی، روزهای فرهنگی ولایتی سغد در بدخشان و نمایش بزرگی در ورزشگاه شهر خاروق با شرکت هنرمندان معروف تاجیکستان طرح‌ریزی شده است. با آمد آمد رئیس جمهور در بدخشان چگونه آمادگی میگیرند؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه میشنویم.
نمایندگان نهادهای دولتی ولایت بدخشان میگویند به سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان آمادگی میگیرند که انتظار میرود از 25 تا 28 ایون به وقوع پیوندد. آخرین سفر آقای رحمان به این ولایت در ماه ایولی سال گذشته انجام شده بود. نیلوفر اسلام شایی و مسئول دفتری مطبوعاتی حکومت ولایت بدخشان روزی یکشنبه 12 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در دوره سفری نوبتی خود به این ولایت رئیس جمهور چندین انشاءات نو را به استفاده خواهد داد.
انشاءات اولینه که مورد استفاده قرار داده می شود این بناهای استقامتی در دوردسترین مرکزی وادی برگندیه غودره که از زمین لرزه ماه دکبر سال گذشته خانه هاشون ضرر دیدگی بودند. نگاه نکرده به خانوکی زمستان گرچندی که در ایام شوروی راه به وادی برگند توی شش ماه محکم می شد، سال گذشته ماه دکبر اول سال جاری با سپارش قطعی راهبری دولت در مدت دو ماه و ده روز تمام مسئله ساختمان و دوردسترین نقطه های وادی برگند دسترس گردید و این حال بنیاد خانه های استقامتی در جریان است.
در این برابر با گفته خانم اسلم شوی و در مرکز نویه روشن رئیس جمهور کشور با کور بینوی نوی حکومت نوزیرات انداز و شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی آغاز خواهد بخشید. سخنگوی دفتر مطبوعات حکومت ولایت بدخشان افزود طبق نقشه سفر امام علی رحمان به دهه رحمان آباد نویه شغنان نیز در نظر گرفته شده است. این دهه از حساب زمینهای فوند زمینهای نویه شغنان برای ساکنان دهه پرسین بنیاد شده است که از ابخیزی 16 یولی سال گذشته ضرر دیدند. حالا در این دهه 84 اویلا به سر میبرند. بازدید از وادی یزگلوم نویه ایونج و نویه ایشکوشیم از دیگر برنامه های سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان به بدخشان خواهد بود. انتظار می رود که در مرکز ولایت بدخشان شهر خوروغ خط آبگذری باغیفدره خوروغ نیز به استفاده داده شود و با این وسیله ساکنان شهر به پرگی با آب آشامیدنی تامین گردند. نبودات خدای و ساکن شهر خوروغ میگوید با وجود آنکه سرچشمه اکثریت آبهای تاجیکستان از بدخشان است، اما ساکنان شهر خوروغ بیشتر از 20 سال اذیت به آب میکشند.
بسیار مشکلی پیش میاد، زیرا ما در خوروغ 23 سال زندگی میکنم، 20 سال فقط یک سال سری یک سال دیگه آب نیست. این آب هم از دره ها می آمد، لیکن انفراستراکتور ویران بود، انفراستراکتور بسیار خونه اون سالهای 60 50 ساختگی اون نمیتوانستی همین آب کنه. بعد آب هایی که می آمدن آب بسیار کم بودن، این روبه هاش بسیار میره بودن. حاضر فروبه های کلان کلان موندگی از باخیتر هست، آب بسیار خمکو چوزه داره در همون جو خورا به آب میدید.
در روز خاتمه‌ای سفر به بدخشان، آقای رحمان در باغ بتنکی شهر خوروغ با فعالان ولایت ملاقات انجام خواهد داد. 19 سال پیش 27 یونی سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه استقرار صلح میان حکومت و اتحاد نیروهای مخالفین پیشین امضا شد و به جنگ 5 ساله تاجیکان خاتمه بخشید. این جنگ جان تقریبا 150 هزار تن را بوده به تاجیکستان میلیاردها دلار زیان آورد. 27 میلیون در تاجیکستان روز استراحت اعلان شده است. شاله گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
آمادگی ها با سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به بدخشان که در روزهای تجلیل از جشن وحدت ملی صورت می گیرد.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. همه شرکت کنندگان حمله ها در شهر آق تپه قزاقستان کشته و یا دستگیر شدند و همه سلاح آنها مصادره کرده شد. در این باره سامانه اینترنتی کمیته امنیت ملی قزاقستان روز 12 ایون خبر داد. بنا به اطلاع مرکز ضد تروریستی قزاقستان که در سامانه کمیته امنیت ملی نشر شده است، درباره در یک منزل در شهر آق تپه پنهان شدن جنایتکاران باقی مانده خبر رسید. در نتیجه عملیات کانشبایف، تناتارف و اکپنبیتوف بازداشت شدند. اکپنبیتوف هنگام فرار از پایش تیر خورد. آمده است در خبری سامانه کمیته امنیتی ملی قزاقستان. یک روز پیش مقامات امنیتی درباره بازداشت باز دو نفری گمانبر در این حمله ها خبر داده بودند. روز 5 ایون یک گروه مسلح به دو مغازه سلاح فروشی و یک قسم نظامی گارد ملی قزاقستان در آق تپه حمله کرد. در نتیجه این حمله و عملیات ویژه که بعد از آن از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفت، دست کم 25 نفر به هلاکت رسیدند. دو روز پیش کمیته امنیتی ملی قزاقستان با نشر یک بیانیه گفت که در عملیات به منزل در آق تپه 4 تروریست را کشتن. گفته می شود یک مرد دیگر در کوچه علیه پلیس تیر کشیده است و از آتش جوابی کشته شده است. مقامات قزاقستان تا حال گروه مسئولی حمله های آق تپه را مشخص نکردند، ولی آنها را تندروان مذهبی نام می برند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز 8 ایون با نشر یک بیانیه در سامانه رسمیش گفت حملگران پیروان یک رویه تندرو مذهبی بودند و از خارج کشور راهنمایی می شدند. بعد از حمله ها افرادی از نام ارتش آزادی بخش قزاقستان در بعضی از رسانه های بین المللی اظهارات نشر کردند که در آن گفته می شود این جنگی اول جانبداران رشدی قزاقستان از راه دموکراسی ضد دیکتاتوری نظربایف بود. اما وزارت امور داخلی قزاقستان گفت درباره ارتش آزادی بخش قزاقستان اطلاعی ندارد. در یک صحبت با بوریخان نور محمدوف رئیس پژوهشگاه تحقیقات اجتماعی قزاقستان از او سوال کردیم که آیا دیگر فرضیه های روی دادن حوادث اوکتپه هم موجودند؟
высказывается различные точки зрения, на мой взгляд, безусловно, определенные отношения.
در این باره اندیشه های گوناگون بیان می شوند، اما از نگاه من بدون شبهه رابطه معین این حوادث با مرکز های معین و یا رابطه عاملان با افراد در خارجه به گونه ای وجود دارد. شاید این رابطه مجازی است یا رابطه مستقیم و فکر می کنم که این را در آینده تفتیشات مقرر خواهد کرد. من بر آنم که به هیچ دلیل یا راهنمایی یگان گروه از ساکنان سلاح به دست گرفته عملی را چون در اوکتپه راه اندازی نمی کند. این مسئله را ما باید وسیع تر بررسی کنیم و به سوال های پاسخ بجوییم که چی یا کیها آنها را برای این عمل تحریک دادند، آنها با هم چگونه رابطه داشتند، از کجا راهنمایی می شدند، از داخل کشور یا از خارجه، همه این را باید مشخص کرد.
خب عملیات میتوان گفت که پر انجام یافت. از نگاه شما حکومت قزاقستان بعد از آن از چی اقدام کار خواهد گرفت؟
این یکی از کلانترین تهدیدهای تروریستی بود که سالهای اخیر قزاقستان با آن روبرو شده است، هم از روی مقیاس، هم از روی افراد دخیل به آن، هم از روی مدت که ادامه کرد، هم از روی سلاحی که مصادره شد. از این رو گامهای حکومت که آنها را رئیس جمهور در جلسه شورای امنیت ملی بیان خواهد کرد، از نگاه من برای در آینده از تهدیدهای تروریستی جلوگیری کردن درست و با موقع اند. این گامها تجدید قانون مهاجرت، تأمین امنیت کارمندان حفظ ترتیبات، تشدید مجازات برای این گونه حمله ها خواهم بود. با وجود این من فکر میکنم که تحلیل عمیق‌تری حوادث اوکتپه یعنی تحلیل همه جانبه ضرور است.
تشکر بوریخان نور محمدوف رئیس پژوهشگاه تحقیقات اجتماعی قزاقستان بود که با او درباره انجام عملیات ویژه در شهر اوکتپه صحبت میکردیم. روز یکشنبه مقامات امنیتی قزاقستان خبر دادند که همه عاملان حمله به دو مغازه سلاح و قسم نظامی در شهر اوکتپه کشته یا دستگیر شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طرح اصلاح شده کدکس مرافعوی گرژدنی جمهوری تاجیکستان را امضا کرد که بر اساس اون باید بیماران سیل مجبوراً تبابت شوند. از این بعد اگر یکان فرد گرفتار سیل نخواهد به بیمارستان رود، طبیبان میتوانند او را از طریق شکایت به دادگاه در شفاخانه بستری نمایند. دادگاه های تاجیکستان حق دارند در غیب این بیماران هم برای جلب تبابت و تشخیص مجبوری امر صادر کنند. تغییرات مذکورم در باب 331 کدکس است که قبلا در آن فقط به تبابت مجبوری بیماری های روحی تاکید شده بود. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با امضای تغییر و اضافه های کدکس مرافعوی گرژدنی جمهوری تاجیکستان به تشخیص و تبابت بیماری سیل با راه مجبوری رضایت داد. در باب 351 این کدکس که تا کنون تنها تبابت مجبوری بیماری های روانی را در نظر داشت، هم اکنون بستری کنونی مجبوری بیماری سیل نیز وارد کرده شد. بر اساس این کدکس از بالای گرفتاران یا گمانبران بیماری سیل که از تبابت یا تشخیص سرپیچ کردند، پزشکان محلی به دادگاه شکایت میکنند. عبدالحلیم غفاروف عضو کمیته اوید به مساله های اجتماعی، عائله و حفظ سلامتی پارلمان تاجیکستان 6 ایون بر رادیو آزادی گفت هدف از تغییر این کدکس جلوگیری از افزایش بیماری سیل و حفظ سلامتی دیگر ساکنان است. او گفت
شخصانی که در این یا اون 30 سال به این کسل گرفتار میشن، آنها باید حتما از مالیجه طبی بزنند، ولی شخصانی هستند که آنها گرسند که کسالی سیل باشند هم، ولی از تبابت کردن او خود را کناره میگیرند. بنابر همین هم دیسپانسر های مخصوصی که در اونجا هستند، آنها دکتران تبابت آنها را در خانه های مخصوصی که بیوسته برای تبابت کردن کسالی سیل آورده است، آنها را برآورده در اساس قرار حلنامه شد که در اونجا نمایندی سود پرکارتور و برابر این چیپ نیوز حاضر دارد، آنها را تبابت میکنند، چون که تا که آن کسری مثلا بسیار سیرایت کننده است به مردم دیگر نگذارد.
پزشکان بیماری سیل را یک بیماری سیرایتی اجتماعی عنوان میکنند و طبق تحقیقات ها در سال 2015 از میانی هر 100,000 ساکن تاجیکستان 60 نفر یا آنها به سیل مبتلا بوده است. اما نه همه ساکنان اختیاران برای تشخیص و تبابت راضی می شوند. رحمت الله جمعیف، دیرکتور مرکزی مبارزه ضد بیماری های سیل در منطقه کلاب، 6 ایون بر رادیو آزادی گفت واقعا هستند بیمارانی که از تبابت سرپیچی می کنند.
کسایی که گوش نمیکنه و نظارت سیرادیابی را اجرا نمیکنه میتونن که مجبوری تبابت کنه، سود هم کمش. ما قانون دائم تحکیم میکنیم، میگیم که اون کسایی را سود نکشه.
پنهان داشتن بیماری سیل و اختیاران بر تبابت جلب شدن گرفتاران این بیماری سیل سالهاست کار پزشکان تاجیک را به مشکلی دچار کرده است. نظر هاشیموف یک پزشک سابقه دار میگوید مشکلی اصلی پنهان داشتن بیماری سیل به آن وابسته است که بنابر مناسبت نادرست اطرافیان گرفتاران این بیماری تلاش میکنند تا بیماری خود را پنهان کنند. این کارشناس میگوید جامعه به افراد بیماری سیل تمغه بدنامی میزند و از آنها خود را کنار میگیرد. با گرفتاران بیماری سیل فرزندان خود را به شوهر نمیدهند و در خانواده هایی که یک نفر با چنین بیماری بستری شده است رفت و آمد کم میشود. با در نظر داشته چنین مناسبت تا از پای افتادن سالهای طولانی گرفتاران این بیماری از تبابت رسمی در بیمارخانه ها پرهیز میکنند. هاشمیف میگوید با کدکس و قانون جلب گرفتاران به تبابت مشکل است. بهتر است افکار جامعه و برخورد آنها با گرفتاران بیماری سیل را دیگر کرد. طبق اطلاع رسمی در چند سال اخیر نزدیک به 10,000 ساکن تاجیکستان از بیماری سیل تبابت گرفتند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
امضای قانون درباره تبابت مجبوری مریضان سیل در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. بانک جهانی رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال روان 4% پیش بینی کرده، گفته است که این رقم در سال آینده به 4.5% برابر خواهد شد. ولی بر پایه گزارش رشد آسیام 2016 که ماه مارس سال روان از طرف بانک رشد آسیام در شهر دوشنبه معرفی شده بود، پایین روی رشد اقتصادی تاجیکستان در سال جاری هم ادامه یافته. رشد اقتصادی کشور در سال 2016 در سطح 3.8% باقی خواهد ماند. در همین حال مقامات رسمی تاجیکستان میگویند بنابر پیش بینی آنها رشد اقتصاد کشور فقط در سال روان به 6.5% میرسد. اما اقتصاددانها و تحلیلگران در این باره چی نظر دارند؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه مردانی محمد میشنویم.
در گزارش 194 صفحه‌ای که روز چهارشنبه 8 ایون در تارنمای رسمی بانک جهانی منتشر شد، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2017 به اندازه 4.8% افزایش خواهد یافت. در این گزارش و رکود عمیق اقتصادی در روسیه اشاره شده است که این امر به وضعیت اقتصادی تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و کشورهای دیگری پس از شوروی از طریق دیدن کاهش یافتن مبالغ انتقالی و پایین رفتن میزان واردات اثر گذاشته است. کارشناسان دفتر بانک جهانی در دوشنبه از شرح نقطه های این گزارش و اصول معیارها برای ارزیابی دورنمای رشد اقتصادی خودداری کردند. در همین حال وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان میزان رشد اقتصاد کشور را در سال جاری به مقدار 6.5% پیش بینی کرده است. فرهاد واسطیان معاون سردار ریاست تحلیل مکرو اقتصادی دورنما و اصلاحات این وزارت روز پنجشنبه 9 ایون بر رادیو آزادی گفت استفاده از ذخیره ها و امکانات داخلی باعث بالا رفتن میزان رشد اقتصادی شده است. و بنیاد کارخانه های نوی تولیداتی با جلب سرمایه خارجی افزایش محصولات کشاورزی و صنعت را از نمونه های ذخیره های امکانات داخلی عنوان کرد. جناب واسطیان گفت
دازور همین 16 ده قرار حکومت قبول شدگی 161 کارگاه و کارخانه وای میشد و استفاده داده میشود که از همین حساب میتوند که اقتصاد تاجیکستان تامین گردد. این هم نشانه ده پیشکی اگر مثال ماه ینوار مای همین سال این سرعت رشد مجموع محصول داخلی 6.6% تامین شده است، علاوه تمایلی رشد هست.
بهرام شریپوف کارشناس تاجیک علت تفاوت در رقمهای بانک جهانی و وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان را به اصول معیارهای خاص جانبها مربوط خواند.
بانک جهانی از نقطه نظر گلوبالی به هر یک دولت نگاه میکند، اقتصادیات وابسته به رابطه های آن با دیگر دولت ها. از بس که روند ترقیات جهانی تا 2.5% کاهش مییابد، این از نقطه نظر امین به همه دولت هایی که عضو وابسته جهان هستند این نگاه رو تشبیه میدهند. حالان که در هر یک دولت ذخیره های داخلی هست، حالا استفاده برده نشده است.
در همین حال طبق اطلاع وزارت صناعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، در سال گذشته بیش از 60% کارخانه‌های صنعتی کشور از فعالیت باز مانده یا با توانایی خیلی کم کار میکنند. جاری شدن پتنت های نو، بیمه سلامتی و امتحانات زبان روسی، تاریخ و حقوق روسیه، ورود و فعالیت مهاجران تاجیک را در این کشور مشکل ساخته است. به اعتقاد ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی، ارزیابی نه تنها نهادهای دولتی تاجیکستان بلکه سازمان های بین المللی درباره وضع و دورنمای رشد اقتصادی کشور واقعی نبوده و منابع رسمی تاجیکستان نه بر پایه محصولات استحصال شده بلکه بر اساس رقم های بالاروی نرخ در بازار و در مقایسه با نرخ های سال گذشته میزان رشد را معین میکند. او گفت
70% اموری که از مرکز امور تاجیکستان میآید زیاد نویسی است. حالا همین در طول چند سال زیاد نویسی سالی گذشته بود یا که از این پیشتر هم سازمان های بین المللی حساب کردند که واقعا دیگر در تاجیکستان مردم مفلس نیست، یعنی مردم خود زندگیشون خوب است، تاجیکستان با کمک دیگر نیاز نداره و همه کمکاش مقرر کردند.
همچنین به گفته این اقتصاددان بیش از 7% بالا رفتن میزان تورم، بحران اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر و بی‌قربشوی پول ملی سامانی او را به رشد حدود 7% اقتصاد کشور خوشبین نمی کند. گفته می شود حدود 4 برابر افزایش یافتن واردات بر صادرات در تجارت خارجی تاجیکستان نه نشانه رشد بلکه رکود اقتصادی است. کارشناسان می گویند برای رشد پیوسته اقتصاد تاجیکستان بالا بردن میزان استحصال محصولات رقابت پذیر، اصلاحات در بخش تجارت، جلب سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور، کاهش وابستگی از مبلغ های مهاجران مهنتی و دستیابی به امنیت انرژتیکی ضرور است. سازمان های بین المللی مالی از جمله بانک رشد آسیا گفته است که 70% اهالی و بیشتر کارخانه های صنعتی در فصل زمستان از بی برقی اذیت کشیده، این مشکل مانع اساسی در رشد اقتصادی تاجیکستان شده است و خسارات سالانه آن تقریبا با 3% مجموع محصول داخلی برابر بوده است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از عالم ورزش. اویفا اتحادیه انجمنهای فوتبالی اروپا روز 12 میون علیه مخلصان روس بعد از زنازنی با مخلصان انگلیس در فرانسه که آنجا بازی های یورو 2016 می گذرند پرونده انتظامی باز کرد. با اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس، مخلصان روس در نجات پرستی، شرکت در بی‌نظامی های عمومی و استفاده از مواد آتش بازی عیبدار می شوند. علیه مخلصان انگلیس پرونده باز نشده است. در زد و خورد میان مخلصان از روسیه و انگلیه قبل از بازی دو دسته در شهر مارسل بیش از 30 نفر آسیب دیدند و یک ساکن 50 ساله بریتانیا در وضع سنگین در بیمارستان قرار دارد. برای قطع بی‌نظامی ها کارمندان پلیس فرانسه از گاز اشکاور استفاده بردند. بنا به اطلاع کنسولگری روسیه در مارسل میان بازداشت شدگان دست کم یک شهروند روسیه است که در رساندن آسیب جسمانی عیبدار می شود. بازی میان دسته های روسیه و انگلیه مساوی یعنی با حساب یک بر یک پایان یافت. بعد از انجام بازی مخلصان روس با سکتور انگلیس ها گذشته زنازنی را شروع کردند. وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو هم در شرح حادثه سازمان دهندگان یوروب 2016 را در آن عیبدار کرد که چاره های موثری امنیتی نهندشیدند. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت. نشانی ها را باری دیگر برای شما یادآور میشم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.